بزن تازشم با نفس هات جنون آور خاور عشق نارت من از عشق فش میارم این ماه و باسر بر از خاطر از آخر عشق نارت
شما شنونده رادیو سلامت هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پیامک ما 3102 و برنامه که تقدیم حضور شما میشه طب ایرانیه.
امیر جورا با آسیا ببرد آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
فریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مراقب پوستمون باشیم، چی کار باید کنیم؟ من پوستم خیلی خشکه، من خیلی ریزش مو دارم، من خیلی جوش میزنم، چی کار کنم پوستم بهتر بشه؟ من وقتی که هوا سرد میشه همش دستام خشکی میزنه، وقتی که هوا گرم میشه همش جوشای زیر پوستی دارم. مراقبت پوست و مو از دیدگاه طب ایرانی چطوریه؟ در این برنامه طب ایرانی میخوایم راجع به مراقبت های پوست و مو صحبت کنیم و دستورات طب ایرانی رو به صورت علمی بپرسیم. منتظر دریافت سوالات شما هم هستیم. پیامک 3102 و تلفن 0-21-22-65-28-72-6. در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق مریم بوجارنژاد در الهام بوجارنژاد اصخایی میکنم در هماهنگی حمید فروزنده در واید ارتباطات و علیرضا آزادگان که صدا بردار محترم برنامه هستم و سرکار خانم خضری تهیه کننده برنامه با شما خواهیم. در این برنامه دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مریم ایرانزاده است که متخصص پزشکی ایرانی یعنی طب ایرانی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد. خانم دکتر عرض خیر مقدم، خیلی خوش آمدین، عیدتون مبارک باشه. خوشحالم که شما رو میبینم، ممنون که در این چند روز تعطیلی قبول زحمت کردین تشریف آوردید.
بنده هم عرض سلام دارم و ادب خدمت شما دستاندرکاران برنامه رادیو سلامت به ایرانی و همینطور شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم، ممنونم. خانم دکتر ایرانزاده اصل به صورت تخصصی در زمینه پوست و مو در طب ایرانی فعالیت میکنن و به هر حال از پزشکان متخصص در این زمینه هستن که خیلی همکاری مشترک داشتن. من قبل از برنامه خدمت خانم دکتر حرف زدم، کنگره‌های مختلف و خیلی به صورت علمی در این زمینه فعالیت میکنن که ما هم دعوت کردیم و خواهش کردیم و ایشون هم قبول زحمت و قبول دعوت کردن. دکتر ایرانزاد، ما از دیدگاه طب ایرانی چطوری باید مراقب پوست و مو باشیم؟
در طب ایرانی مراقبت از پوست و مو خیلی ارتباط پیدا میکنه به سلامت اندام‌های داخلی. خب در طب رایج هم من میبینم که اخیراً مقالات زیادی و پژوهش‌های زیادی هم در این زمینه در انجام میشه. مثلا ارتباطی که سلامت پوست و موی ما با سلامت دستگاه گوارشمون داره، اینه که معده درست کار کنه، هضم غذا درست انجام بشه، دفع مواد زائد درست انجام بشه، یبوست نداشته باشن و اندام خیلی خیلی مهمی که رو سلامت پوست و مو مؤثره در طب ایرانی کبد هست. یعنی ما افراد میان میخوان پوست خوبی داشته باشن، موهای خوبی داشته باشن، یا اینکه یکی از بیماری های ناحیه پوست و مو رو دارن، حتما به عمل کرده کبدشون توجه ویژه داریم. بعد از این دوتا اندام مهم، اندام های دیگه هم هستن، مثل اینکه کلیه خوب کار بکنه، دفع ادراری مناسبی داشته باشیم، به ویژه هورمون های ما درست ترشح بشه، در واقع غدد داخلی سلامت داشته باشن و همینطور بیماری های اعصاب و روان همطور که خودتونم میدونین خانم دکتر خیلی با سلامت پوست و مو مرتبطه. گاهی اوقات ما بیماری های پوست داریم، بیماری های مو داریم، مراجعه میکنن. خیلی کارها هم در طب رایج هم در طب ایرانی براشون انجام میشه، اما به دلیل مشکلاتی که در حوزه اعصاب و روان دارن اینها به درمان خوب جواب نمیده. گاهی اوقات ما حتی از مشاوره همکارانمون تو این زمینه، روانشناسای عزیز، روانپزشکا استفاده میکنیم. یعنی میخوام بگم که پوست از لحاظ طب ایرانی یه عضو انتهایی برای ما محسوب میشه که در واقع تو مسیر هرچه که اندام ما داریم میتونه تو سلامتشون تاثیرگذار باشه و از همه اینا مهمتر سبک زندگیه و در سبک زندگی تغذیه خیلی مسئله مهمی هست که باید در نظر داشته باشیم.
خیلی نکات مهمی دکتر ایرانزاده است، به خاطر اینکه هر چقدر طب کلن داره به جلو تمیره، به اهمیت چطور زندگی کردن بیشتر داره پی میبره. و حالا من یادم یک کنگره گوارش بود که چقدر راجع به خود اهمیت این که انقدر ما بیماری خودیمانی گوارش پیدا کردیم و چقدر فاصله گرفتیم از اون فضای تغذیه که قبلا داشتیم چقدر صحبت میشد. و واقعا یعنی بحث سلامت روی پوست همش این نیست که چه میوه‌ای بخوریم برای پوستمون خوب باشه، چه دمنوشی بخوریم روی پوستمون خوب باشه. در واقع اگر من یادم مضطرب باشم، یادم افسرده باشم، ممکنه اصلا اون لکوپیسی که دارم، جوشی که دارم خوب نشه با هیچ چیزی. درست
میگم؟ بله حتما همینطوره. یعنی برای سلامت پوست و مو باید کل بدن رو ببینیم که در سلامت باشه و همینطور سبک زندگی ما، خواب خوب، نداشتن استرس در طول روز، هوای خوب، همه اینها میتونه سلامت پوست و مو تاثیر داشته باشه.
دقیقاً همینطوره.
ورزش خیلی نکته مهمی هست و تعریق مناسب
خیلی مهمه. یعنی چیزایی که ما تقریبا حالا اونایی که از اصلا برمیاد مثل ورزش و اینا رو خیلی کم انجام میدیم دیگه. حالا خب یعنی خیلی ورزش اونجوری توی فرهنگ ما نیست فعلا، متاسفانه. خب خانم دکتر، در زمینه پوست و مو و به هر حال مراقبت اون بیماری اون، تبلیغات خیلی زیاده. من تو خودم تو فضای مجازی خیلی تبلیغات مختلف میبینم، ولی چون هم تبلیغات درست هست تبلیغات غلط هم هست. اگر اجازه بدین یه مقدار حالا من مصداقی تر سوالات رو که شنوندگانم برای ما ارسال کردن از حضرت علی بپرسم و در خدمت شما باشیم. پیامکمون 3102، تلفنمون 0212 2265 2872 6. 936-316 گفته ما یه خانواده پرجمعیتیم، هممون پسوریازیس داریم و خیلی دکتر رفتیم و واقعا خیلی خسته شدیم. من این پیامک رو انتخاب کردم چون یکی از مشکلات مهم تو زمین پوستمو اینه که افراد هم دکترای زیادی میرن، هم طولانی مدت این بیماری ها و واقعا خسته میشن. یه دفعه مثلا میاد یه درمان قطعی پسوریازیس، درمان قطعی لکوپیس ویتریگو و برال به اون سمت میرن. خب دکتر، برای بیماری مثل پسوریازیس در طب ایرانی چیکار باید کنن، چیکار نباید کنن و آیا مثلا رایی هست که با یه دم نوشین خوب بشه؟ چون بعضی هستم میگن مثلا روغن بادام بزن خوب میشه پسوریازیس. بفرمایید. خیلی
ببینید، اینجور بیماری های التهابی پوست همونطور که فرمودید مثل پسوریازیس، ویتیلیگو، اینها بیماری های مزمن هستن. گاهی اوقات این بیماری ها میرن توی حالت خواب، ما بهش میگیم رمیشه.
دقیقا.
و افراد مثلا خیال میکنن که یه دمنوشی خوردن این خوب شده، در حالی که نه، این روند بیماری بوده، در یک زمانی به خواب رفته و در زمان دیگه ممکنه با یک تحریکی مثل یک استرسی که در زندگی پیش بیاد یا یک تغذیه بد یا هر چیزی که بخواد این فعالیت خود ایمنی رو دوباره فعال بکنه، این باعث میشه که بیماری بروز بکنه. اما در این بیماری ها من تجربم، حالا اون مواردی که داشتم، میگه اگر ما تلفیقی کار بکنیم، یعنی در کنار درمانهای طب رایج، در کنار متخصصین پوست و مو، متخصصین طب ایرانی هم بیان پاکسازی‌های داخلی رو انجام بدن و حتی درمانهای موضعی مناسبی داشته باشن، حتما جواب بهتری خواهیم گرفت. اما هر کسی ادعا کرد که درمان قطعی پیدا کرده، من به عنوان پزشک متخصص تو این رشته باور نخواهم کرد. از مردم خوبمون میخوام که خیلی بازی اینجور تبلیغات رو نخورن، ولی کارکرد تلفیقی این دوتا طب به شدت میتونه مؤثر باشه تو کاهش علائم بیماری، اینکه بیماری در مدت طولانی تری تو فاز رمیشنش باشه. من بیماری داشتم که حدود 5 سال پسوریازیس در فاز رمیشن بود، هیچ وقت بهش نگفتم شما کامل خوب شدی، همیشه باید پرهیز رو رعایت میکرد، باید سبک زندگیش رو رعایت میکرد. اما وقتی 5 سال بیماری در حالت خاموش هست، در خواب هست، ما خیلی امیدواریم که به شرایط بهبود نزدیک شده باشه. در طب ایرانی ما در بیماری پسوریازیس حتما پاکسازی های داخلی رو انجام میدیم. پاکسازی داخلی از خلط سودا رو انجام میدیم، تغذیه رو درست میکنیم، سبک زندگیش رو مناسب میکنیم. از موضعی ها در کنار طب رایج اون چیزی که میشه استفاده کرد، مرطوب کننده های خوبی هستن. ببینید، بهترین مرطوب کننده که میتونه اون زایعات پوست ریزی دهنده و به شدت خشک پسوریازیس رو، البته خب ما انواع پسوریازیس داریم، من منظورم یه زایعه خاص هست که پوست ریزی داره و پوست خیلی خشک میشه که اکثرا هم با همین شرایط درگیر هستن، پایه وازلین باشه، وازلین بچه و خیلی چیزا میتونه با این ترکیب بشه که شرایط رو بهتر بکنه. یکی از اون روغن بنفشه از پایه بادام شیرین، روغن کدو هست که اینها میتونه کمک بکنه. ولی باز هم تأکید میکنم در کنار درمانهای رایج، اون درمانهای اساسی قطع نشه و در کنار متخصص پوستمون میتونیم آهسته آهسته درمانها رو کمش بکنیم و مریض به وضعیت با ثباتی برسه که بتونه زندگی مناسبی پیدا بکنه.
بسیار خوب. سوال زیاد پرسیدین، پیامکمون 3102، تلفنمون 0-22-65-28-76 راجع به خشکی مو، و گفتم من هم خشکی مو دارم، درماتیت تماسی دارم، یوستتم دارم، چیکار کنم؟ پوست چرب دارم، الان رژیم گرفتم، خیلی پوستم خوش شده. یه نفرم گفته خیلی موام ریزش پیدا کردم، چه کمبود ویتامینی داریم؟ و لکای پشت دست، فکر کنم منظورشون لکای قهوه‌ای پشت دست یا لکای آفتابی که گفتم بر اساس سن به وجود اومده. من این سوالات رو در بخش بعدی از دکتر مریم ایرانزاده اصل خواهم پرسید. شما هم سوالاتتون رو بپرسین که بتونیم با سرعت بیشتری به سوالات شما پاسخ بدیم. دعوت می‌کنم یه بخش رو به اتفاق بشویم، بعد هم ادامه گفت.
در محضر طبیب.
سلام و درود به هموطنان و شنوندگان محترم. من دکتر ارشادی فر هستم. میخواستم نکاتی رو عرض بکنم خدمتتون. در مورد نوشیدن 8 لیوان آب میخواستم نکته رو بگم. نوشیدن 8 لیوان آب رو خب در طب مدرن توصیه میکنن و همونطور که میدونیم تفاوت طب مدرن با طب سنتی در این هستش که طب سنتی افراد رو بر اساس خودشون میسنجه، بر اساس مزاج به قول معروف اعضایشون. یک فردی که گرمتر هستش یا گرم خشک هستش قطعا نیازش به آب میتونه متفاوت باشه. فرد گرم و خشک نیازش به آب بیشتره تا فردی که گرم و تر هستش یا سرد و تره. همچنین معده‌ای که رطوبت زیادی داره قطعا نوشیدن زیاد آب میتونه براش مضر باشه. مثلا کسانی که اصلا تشنه‌شون نمیشه، کسانی که آب دهنشون روی بالش میریزه هنگام خواب، کسانی که آب دهنشون کلا زیاده، کسانی که با خوردن سردیجات دچار مشکل میشن، ضعف هضم پیدا میکنن، یا کسانی که کلا هضمشون ضعیف هستش. اینها افرادی هستند که نوشیدن آب زیاد به خصوص براشون بسیار مضره. بنابراین نوشیدن 8 لیوان در روز برای همه افراد توصیه نمیشه. ممنون و تشکر.
خب ما راجع به سلامت پوست و مو صحبت میکنیم، بیماری های پوست و مو، و شما هم از طریق پیامک 3102 تلفن 2265-2876 میتونید سوالاتتون رو بپرسید و از دکتر مریم ایرانزاده اصل، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاید هم دعوت کردیم که در واقع تشریف بیارن و ما راجع به این سوالات صحبت کنیم. خب خانم دکتر، رژیمای لاغری مثلا الان که دیگه نزدیک عید نوروزی خیلی پرطرفداره. من خودم دیدم چالش مثلا کاهش 10 کیلو تا عید و 20 کیلو و 30 کیلو زیاده. خانم آقای نادری از شیراز گفته که من پوستم چربه و وقتی رژیم میگیرم پوستم خیلی خشکه. الان پوستم خیلی خشک شده. چه کم بوده ویتامینی برای من پیش اومده که پوستم خشک شده. دکتر ما پیامک اینطوری خیلی زیاد داریم که گفتن من دارم برای عید رژیم میگیرم، الان هم موهام نصف شده، پوستم خیلی بد شده و چیکار کنیم؟ بفهمید.
بله، یکی از مشکلاتی که ما حوزه پوست و مو داریم آثار همین رژیم‌های بد و غیر اصولی هست که گرفته میشه. ببینید، رژیمی که توش مصرف مایعات خیلی کم باشه،
بله،
مصرف سبزیجات، پروتئین کم باشه، اینها باعث مشکلات پوست و مو میشه. رژیمی که بخواد بیشتر از 1 کیلو در هفته کم بکنه، احتمال خیلی زیاد فرد داره عضله کم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پوست شل میشه، افتادگی صورت داریم ما، افتادگی عضلات چهره داریم که اینها خیلی سخت میتونن درمان بشن. در نتیجه من به مردم خوبمون توصیه میکنم اصلا دنبال این که ناگهانی بخوان تغییراتی داشته باشن نباشن. برای ایام عید باید خوب زودتر شروع بکنن، اگرم دیگه شروع کردن اشکالی نداره. همیشه سلامتی مهمتر از زیبایی هست. اما ما تو طب ایرانی داریم که منابع ما جناب ابن سینا میگن که هیچ وقت طبیعت انسان علیه زیبایی اقدام نمیکنه، مگر اینکه شما اقدامی انجام داده باشید که اندام‌های حیاتی در خطر قرار گرفته باشه. اون موقع چرا طبیعت مدبره پوست رو فدای سلامت میکنه. در نتیجه ما سعی بکنیم که در جهت سلامتی بدنمون قدم برداریم. رژیم‌هایی که خوب باشن، آهسته آهسته وزن کم کنن، به اندازه کافی پروتئین داشته باشن، سبزیجات داشته باشن، از همه گروه‌های غذایی داشته باشن، به خصوص اینکه در طی رژیم مایعات مناسب مصرف بشه، امکان نداره مشکل در پوست و مو ایجاد بکنه. البته همکاران ما توی شرایطی وقتی رژیم مزمن میشه یا ناچارن یه سری پرهیزهای خاصی به دلیل شرایط فرد داشته باشن، یه سری ساپلیمنت ها یا ویتامین هایی رو تجویز میکنن در حین رژیم، ولی معمولا نیازی به این نیست و میشه با یک برنامه ریزی درست رژیم مناسبی گرفت. برای خشکی پوستشون اگر الان شرایط ایجاد شده پوست خشکی، خب باید درمان انجام بدن.
بله.
مرطوب کننده مناسب استفاده کنن حتما زیر ضد آفتابشون. یکی از ماسک هایی که میتونه برای خشکی پوست خوب باشه پایش ژل آلوورا باشه، اما عصاره خیار داخلش وارد کرده باشن. روغن ها میتونن برای خشکی پوست مناسب باشن، ولی یه بدی خیلی بزرگ دارن که توجه نمیشه گاهی. روغن ها زیر آفتاب اکسیده میشن و پوست رو تیره میکنن. در نتیجه ما میگیم اگر ماسک استفاده میکنن که قرار توش روغنی باشه یا حتی خود روغن، مثلا روغن کدو، روغن بنفشه برای خشکی پوست خوبه، اما حتما باید زمانی استفاده بشه که شب باشه، زیر نور مستقیم چراغ نباشه، جلوی مانیتور نباشه. مثلا برای شب تا صبحشون یه ماسک داشته باشن، یا زمانی که فضا خیلی روشنایی نداره زیر سقف مثلا در حد نیم ساعت یه ماسک مرطوب کننده رو داشته باشن و بعد از چهره پاکش بکنن.
خب پس این در مورد روغن‌ها خیلی نکات مهم بود، چون همین که زیر نور اینا اکسیده میشن چطوری باید استفاده بشن. من کمتر جایی دیدم که راجع به این صحبت بشه و خیلی ممنون خانم دکتر ایرانزاد که فرمودین. سوال تلفنی هم داریم، 021-22-65-28-76 صدا و تلفن های شما.
سوال من در رابطه با لایه برداری طبیعی پوسته برای از بین بردن سلول‌های مرده، می‌خواستم ببینم که طب سنتی برای لایه برداری و مراقبت از پوست چه توصیه‌ای داره؟ چون یک باوری هست که در رابطه با نمک و شکر که با هم با آب ترکیب بشه به صورت یک خمیر، میگن که این خیلی مؤثره. آیا این درسته؟ و در رابطه با ماسک تخم مرغ هم با قطره روغن بادام بفرمایید چقدر میتونه مفید باشه؟ و اینکه آیا واقعا روغن بادام برای سیاهی زیر چشم مؤثر هست یا نه؟ با تشکر.
با عرض سلام و روز بخیر، اولا اینکه بهشون سلام کنم و مجری برنامه، خواستم سوال کنم که آیا کم خوابیدن، درست خواب درست نکردن و با موبایل که اکثر ساعت سرگرم میشن در پوست و مو اثر میذاره؟ به نظر من اثر میذاره، ولی من دوست دارم بیشتر توضیح بدن در این مورد. تشکر میکنم. زهرا مسلم،
آیا از طریق طب سنتی و چیزای گیاهی و اینها میشه به جای کاشت مو و ابرو مواد دیگه استفاده کرد؟ آیا مؤثر مو در میاد یا نه؟ ممنون میشم.
سیادونه بزنن به مو خوبه؟ میگن یه گل مو مثلا سیادونه بزنن از ریزشش کم میشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از همه شما که تماس گرفته بودید و سوالت رو مطرح کرده بودین. خب یه ذره راجع به مو هم صحبت خواهیم کرد، اما چون خانم دکتر ایرانزاد اصل راجع به روغن ها صحبت رو داشتن و صحبت کردن، خانم دکتر ما با بحث روغن اگر اجازه بدین من سوالات رو بپرسم، بعد حتما راجع به کاشت مو و ریزش مو اینا سوالات می‌پرسیم. روغن بادام رو گفتم برای سیاهی زیر چشم خوبه یا نه؟ یا اینکه اینو حالا از قدیم هم یادم، مثلا تخم مرغ گفتن خیلی بر پوستمون خوبه، تخم مرغ بزنید تو سرتون، یا گفتن تخم مرغ رو با چند قطره روغن بادام قاطی کنیم ماسک خوبی میشه یا نه؟ بفهمید.
بله ببینید، یه نکته خیلی مهم اینه که ما در مورد سلامتی و امروز که به طور خاص در مورد پوستمون صحبت میکنیم هیچ وقت تک بعدی نگاه نکنیم. اگر یکی مشکلات خاصی تو این حوزه پوست و مو داره، فقط با یک مدل دو مدل روغن قطعا نمیتونه درمان کنه. در ابتدای صحبت هم عرض کردم طب ایرانی یک طب هالیستیک، یعنی طب کلنگر هست، یعنی کل بدن رو ما باید نگاه کنیم. وقتی کل بدن رو نگاه کردیم، مشکلات رو برطرف کردیم، اون موقع ممکن ممکنه یکی دو مدل روغن هم تحت نظر متخصص مربوطه بتونه شرایط رو بهتر بکنه یا به روند کلی درمان کمک بکنه. و اما در مورد سیاهی دور چشم فرمودید، ببینید سیاهی دور چشم چند تا علت میتونه داشته باشه. یه علت مهمش فقر آهن هست، یه علت مهمش کمخوابی یا بدخوابی هست، یه علتی هم که شایع‌ترین مسئله از ژنتیکه. بعضی افراد میبینید خانوادگی اینها دور چشمشون کمی به سمت تیرگی میره و خب اکثر افراد فامیل اینجوری هستن، مشخصا یک زمینه ژنتیک هست، خب نمیشه معجزه ای هم کرد. اما ما مطالعاتی داشتیم که بعضی از این روغن ها مؤثرن، اما روغن بادام اون تأثیری که شنونده عزیزمون میخواد رو نداره. یک جایگزین بهتر میتونه ترکیب لانولین باشه با روغن کرچک. ما روغن کرچک رو تو مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شیراز تحقیقاتش رو انجام دادیم و مؤثر بود، یعنی رو میتونم مقدار مستند به شما عرض بکنم. نسبت 1:6 داریم، مثلا 6 قسمت روغن کرچک 1 قسمت لانولین. لانولین اون روغن چسبیده به انتهای پشم گوسفند هست، یه مقدار بوی خوبی نخواهد داشت و تو اکثر لوازم آرایشی بهداشتی صنعتی هم استفاده میشه. اگر تونستن این رو وارد کنن خوبه، اگه نه اشکال نداره همون روغن کرچک هم به تنهایی میتونه استفاده بشه، ولی با اون شرایطی که عرض کردم، یعنی چی؟ شب استفاده بکنن دور چشمشون و صبح قبل از اینکه آفتاب در بیاد موقع نماز صبح که وضو میگیرن شسته میشه. حواسمون باشه که به هیچ وجه در حضور آفتاب یا نور مستقیم نباید استفاده بشه. یه مقدار روغن کرچک سوزاننده هست، وقتی دور چشمشون رو از قسمت خارجی چشم به سمت داخل دور تا دور چشم رو ماساژ دادن، چشاشون رو بسته نگه دارن و به خواب برن، باز نکنن چشم رو، وگرنه سوزشی ایجاد میشه، ممکن از من دلخور بشن، ولی تأثیر خوبی برای سیاهی دور چشم خواهد داشت، به شرط اینکه باز اون مسئله کمبود آهن، کمبود ویتامین، بحث تغذیه، خواب و اینها رو هم درست بکنی.
خب چون راجع به خواب و اینا حرف زدیم، یعنی در واقع وقتی روغن کرچک رو میزنیم تازه نیم بخوایم یه دور دیگه هم فضای مجازی رو یه چرخی بزنیم و یه قسمت دیگه سریال رو ببینیم. چون راجع به خواب و تلفن همراه سوال کردن، خب واقعا من یادم از خیلی قبل که ما حالا دبیرستان بودیم به ما میگفتن بخواب پوستت خراب میشه، الان هم همین حرف هست، این حرف هیچ وقت رد نشده. خب دکتر چقدر تاثیر داره خواب خوب؟
خیلی موثر. ببینید خواب اصلا هورمون ها رو داره تنظیم میکنه. ما خیلی از مسائل پوستمون مسائلی که بیس هورمونی داره، پایه هورمونال داره. خب خواب رو ما میگیم حتما سر شب باشه، یعنی هول و هوش بین 9 تا 10 شب. مردم امروز واقعا سخته براشون، میگیم دیگه از 11 شب دیرتر نشه
دیگه
انتهاش. آره با ارفاق اینطوری در نظر میگیریم، حتما خواب شب رو داشته باشن از حدود 10-11 شب تا حدود 4 صبح. این تایم طلایی خوابه که این باعث میشه که بسیاری از مکانیزم های داخلی بدن ما تنظیم بشه، خیلی از هورمون ها ترشحشون تنظیم میشه، مثل هورمون رشد، مثل کورتیزول. کورتیزول خیلی مسئله مهمی برای ما، یه کورتون طبیعی بدن ماست، یعنی اگر کسی رعایت نکنه بخواد هورمون بریزه به هم، در سن میانسالی به بعد بیماری هایی پیدا میکنه، مجبور میشه کورتون بزنه. متاسفانه خیلی با اینجور بیماری ها مواجه هستیم، بیماری های التهابی. پس خواب شب زمانش باید مناسب باشه. در مورد خواب روز طب ایرانی میگه نداشته باشیم. خواب شب بد باشه، بیداری زیاد در شب پوست رو بدرنگ میکنه، خواب روز هم پوست رو بدرنگ میکنه. پس ما سعی داشته باشیم که وسط روز هم خواب اضافی نداشته باشیم، به خصوص دم غروب خواب خیلی بدی هست. و از طرفی بعضی ها میگن ما صبح خیلی زود بیدار میشیم، بالاخره برنامه زندگیمون اینجوریه، میگم اشکالی نداره، یک ساعت قبل از ظهر خواب قیلوله بهش میگیم، خیلی مختصر، یه چرت مرغوب وسط روز قبل از اذان ظهر، اینو میتونن جبران کم خوابیشون داشته باشن. و در مورد مانیتورها، ببینید ما در گذشته در قدیم ابن سینا میگفت شما از سرما، از گرما، باد و آفتاب پوستتون رو محافظت بکنید، برای هر کدومش هم دستوراتی داشت. منتها ما الان فقط این مشکلات رو از طریق این عوامل طبیعی نداریم، ما تمام مانیتورهامون اشعه یووی دارن، موبایل، تبلت، مانیتور تلویزیون، سیستم های کامپیوتری شخصی، اینا همشون اشعه یووی